در صدد انحراف برآمده بود حکومت، اینها در صدد این برآمده بودند که با حقیقت دین آشنا کنند تا به اون رستگاری که دین ضمانت کرده، ضمانت خدا، ضمانت تکوینیه. کلامی که حق تعالی در کتاب الهی داره، اینا کلامش از ماورای طبیعت نیست. نه آقا جون، همه دنیا رو شما دارن. مطالبی که در قرآن میفهمد همش لمسیه. فهمونده من خدایی رو نمیپرستم که نبینم، باید حس کنم اون خدا رو. من دین رو پیروی نمیکنم که نفهمم. این رو باید با جان و دلم حس کنم. توحید، مقام وحدت، زندگی توحیدی، مطالبی که در دین هست، اینها تمام جزء طبیعت انسانه. وقتی که منحرف کردن اون اصول رو از جایگاه خودش، ائمه سعی داشتن مردم رو به این مقام توجه بدن که آقا جان، مقام یک مسلمان، مقام یک انسان اینه. بحث اصلا بحث این نبوده که مثلا چرا الان من امام دوم، سوم، چهارم، پنجم، این نبوده. بحث مسئله حکومت نی، بحث مسئله ولایته که انسانها رو به مقام انسانیتشون هدایت کنن تا ضمانت تکوینی که حق تعالی کرده. ضمانت تکوینی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا جان ضمانت کردم اگه آب بخوری سیراب میشی، آب نخوری تشنه میمونی. به همین راحتی مقام انسانیت، مقام ولایت در این حده که آقا جان اگر به این مقام توجه بکنی، به این مطالبی که ارشاداتی که در این جهت هست توجه بکنید، رستگاریتون ضمانت شده است. اگر موندید، موندید. این که می‌فرماید من بعد از خودم کتاب خدا رو گذاشتم و روح کتاب خدا رو که اطرتم گذاشتم، اگر به این دوتا توجه بکنید، تمسک داشته باشید، تمسک روحی، تمسک یعنی حقیقی، لن تضلو بعدی ابدا. محاله، این محاله، لنه یعنی محاله.
ما که الان دسترسی نداریم به ولی خدا چی؟
آقا جان مطالبی که این بزرگواران فرمودن با فطرت ما عجینه، عنایت دارین. اصلا مسئله دسترسی
الان از اون ثقلین. خب ما یه کتاب داریم، یه ماحصله، اون چه که از پیغمبر به ارث مون برای بعد از پیغمبر یه جریانی بود. خب یعنی بعد از پیغمبر 4 تا معصوم در دسترس بود. ما که الان معصومی در دسترس نداریم. مجموعی از روایاته که اونا هم ظنی و صدورن. خب و یه قرآنی که قطعی و صدوره و ظنی و دلاله.
تصدقت گردن، ما ولی داریم
در دسترس. محال
در دسترس هم هست، بخوا در دسترس، باید بخوام میشه. ادعونی استجب لکم، بخوا میدم. اصلا زمین بدون حجت اصلا معنی نداره. خدا اگر منو بدون حجتش بذاره که اصلا در مقام حق نیست. فقط مهم اراده شخص بنده است، شخص من بنده است که بخوام هدایت میکنه. طرقش مختلف اما مهم اراده شخصه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. میرسی. این اساس خلقته، اساس طبیعته. اون چه که برای ما ترسیم کردن که تصورمون اینه که مسئله غیبت، محرومیت از وجود ولی حقه که نداریم.
بله.
اون یک معنای خاصی داره. باز متاسفانه اون مطالبی که در علوم اسلامی عرض کردم، مفاهیمی که از حقیقتش خارج شده، تأثیر هم در ما هم گذاشته.
حالا به موضوع خوبی اشاره فرمودین شما. ببینید من نمیدونم اجازه این سوال دارم یا نه، برام جای سوال الان با توجه به
در خدمتتون راحت
باشم. امیدوارم خاطر شریفتون مکدر
باشه. خیلی قربون شما. چرا خوشحال میشم.
ببینید اینکه یه بزرگواری پیدا بشه از داخل منابع اهل سنت سند ولایت امیرالمومنین رو بکشه بیرون، اینا رو مدون بکنه، آیا خودش سرمنشأ یه سری اختلافات نخواهد بود؟
اون نوعی که بعضی از افراد اشاره فرمودید، بعضی از مؤلفین انجام میدن، با یه جهت خاصی جمع‌آوری میکنن، جهت خاص میدن، معنای خاص میدن، دسته‌بندی خاصی میکنن تا اونی که مورد نظرشون هست استنتاج کنن، نتیجه گیری کنن. اما اونچه که امینی کرده در این کتاب، بنده امینی رو نه به عنوان پدرم، به عنوان یه شخصی که عاشق و شیفته بوده دارم در موردش حرف میزنم. امینی جان من، اینی که دارم عرض میکنم به عنوان امینی بدون هیچ گونه لقبی، ایشون نظرشون اینه وقتی در مقام ولایت آنچه که حقیقت دینه، اگر بیام از کتبی که مورد وثوق و اعتماد و قبول همه مذاهب هست، مذاهب غیر از شیعه هست، سخن بگم بدون اینکه نتیجه گیری های جدلی بکنم، با رعایت ادب و با کمال اخلاص بخوام سخن بگم، نتیجه این میشه که افراد بزرگ غیر شیعه، شما اینو تقریض هایی که بلا عرقدی هست مدارز مطالعه میفرمایید ببینید، خیلی جالب، برای از جلد اول تقریض ها، یعنی اینکه تقدیر کردن از این کتاب، بزرگان از پادشاهان، وکلا، وزرا تا دانشمندان، محققین تا علما، علمای برجسته، امام جمعه حلب، مرحوم شیخ محمد سعید دهدو، اینها آمدن چه گفتن؟ گفتن آقا این مطلبی که داری مطرح میکنی واقعا مطلب عمیقیه، ممنونیم، زحمت کشیدی، خدا تو رو مورد عنایتش قرار داده، به تو موهبت کرده که این هدیه رو به تو داده که به ما برسونی، چشم ما باز بشه. برای همین یکی از نکاتی که یکی از این بزرگان در مورد عرقدی نوشته، نوشته الغدیر یوحد الصفوف الاسلامیه، یعنی الغدیر وحدت بخش مسلمان هاست، صف مسلمین الان غیر از شیعه و سنی، تو خود اهل تسنن هم اختلافات بسیار در بین مذاهبشون هست، لعن و تکفیری که نسبت به هم دیگه دارن خیلی زیاده، حنبلی ها نسبت به پیروان احمد ابن حنبل، نسبت به دیگران و هر کدوم، حالا بحث مفصلی همین. اما الغدیر بدون جهتگیری، الغدیر نیومده یک مطلبی رو بگه که آقا من هستم بکوبونه دیگران رو، الغدیر خواسته یک مطلبی رو روشن کنه. عرض کردم مسئله ولایت ارزش اینه داره که در موردش فکر کنیم، ببینیم اگر روشن بشه چه تأثیری در روح ما، در زندگی ما میذاره. وقتی با این اخلاص، با این ادب سخن بگه، با این هدف که اون اخلاص رو اقتضا میکنه سخن بگه، نتیجه جز الفت نیست. وحدت ها، ائتلاف ها، تقریب های سیاسی به خاطر اینه که چون تاریخ مصرف ادامه، چرا؟ چون اغراض سیاسی توش، حالا ما رو هر دین و مذهبی میخواد باشه، ایشون چرا با تقریب ها مخالف بودن؟ به خاطر اینکه اهداف سیاسی پشت سرش بوده، توی صحیفه المکتبه ذکر کردن این مطلبی که دارم عرض میکنم. ولی خودشون میفرمودن که در این تقریب ها، در این وحدت های سیاسی و ائتلاف هایی که میشه، نماینده های مذاهبی که میان کشوری که هرچ معمولا نه درد دین دارن، چون هدفشون، انگیزشون سیاسیه، برای همین تاریخ مدت داره در اون مقطع ضرورتی دیدن از جهت مصالح سیاسیشون که بیشنن جمع بشن به یه توافقی با هم دیگه برسن. اما اگر چنانچه شخصی نسبت به دیگران با یک دیده محبت بگه ولی خدا روح الارواحه، نسبت به خلق خدا دیده لطف داره، دیده عنایت داره، من اگر دارم در مورد مقام ولایت حرف میزنم، با تو عزیز دلم هر دین و مذهبی داری، دارم از روی درد حرف میزنم، نه از روی غلبه، بخوام بر تو غلبه داشته باشم در بحث، یا اینکه حرف خودم رو بخوام به عنوان یک حرف علمی و تاریخی اثبات کنم.
یعنی شما به نظرم میاد الان دارین اینو میفرمایین که در واقع حرف مرحوم علامه از نوشتن الغدیر این بوده که خودتون رو از حقیقت نور ولایت محروم نکنین. بله. مخواسته این حقیقت رو از دل تاریخ بیاره بیرون، زنده کنه و در اختیار قرار بده، دنبال اسکات خصم نبوده، ولی واقعیتش اینه که
خود شخص میکنه.
آها، من داستانهای زیادی هم شنیدم هم خوندم.
بله.
از مرحوم علامه امینی. بله. که تو مجالس اهل سنت به چه شیوه های کلامی باعث شدن که مثلا به فرض علمای اهل سنت دیگه جواب این سوالا نداشته باشن. این شیوهی هم که این قصه ها نقل شده، غالبا روح کلی حاکم بر اونها این هست که در واقع مثلا دنبال این بودن حقانیت
مذهبش.
بله، این همچین روح مجادله. بله. انگار توش حاکم بوده که به نظرم میاد
ایشون تمام زندگیش بر مظلومیت حق بوده و بر مظلومیت انسان که از اون حق محروم شده. این خیلی حال فرق میکنه. اگر کسی داره در مورد حقیقتی صحبت میکنه که نادیده گرفته شده در نزد ما، عنایت داری، نوع کلامش، موج نفسهایی که داره، تأثیری که میذاره بسیار متفاوته تا اینکه بنده بیام برای کسی اظهار فضل بکنم تا برتر بشم از جهت علمی. یا مذهبی.
این نکته خیلی ظریفی رو شما فرمودید، من میخوام الان روش تاکید بکنم چون میدونم احتمالاً برای مخاطب ما نکته جذابی خواهد بود. پسر مرحوم علامه امینی در مورد حق امیرالمومنین صحبت می‌کنه، یه تعبیر ظریفی به کار بردین که برای من جالب بود. در مورد حق گرفته شده نیست، در مورد حق نادیده گرفته شده است.
امیرالمومنین محروم نشد، ما محروم شدیم. اگر اشکی میریخ برای محرومیت انسان بوده.
این سوال باقیه که دیگرانی که خودشون از این حق محروم کردن، دیگرانی که این حقیقت رو انکار کردن،
بلکه خود ما هم همینطور.
خب
یعنی خود ما هم اظهار میکنه
بنده. نه خب دیگه شما نمیتونین بگین که نه، شما حداقل ایمان که دارین بهش که
به مسئله. آقای من عقیده، ایمان با ارتباط داشتن، این موقع بنده به آبودن آب اعتقاد دارم و ایمانم دارم، ما استفاده نمی کنم.
اونها اگر از ما بپرسن بگن آقا شما که به ولایت اعتقاد دارین، تهش چی گلی به سر خودتون زدین؟ مثلا جامعه ولایت مدار مثلا اخلاق مدارتره، مثلا اقتصادش بهتره،
بحث شخصی،
تربیت با تربیت تره.
سوال مهمیه، عرض میکنم بحث شخصی.
اونها حق دارن به نظر من این سوال رو بپرسن.
دقیقاً، هر کسی حق داره، بنده هم حق دارم در مورد خودم.
اصلا من میخوام این سوال از مرحوم علامه امینی بپرسم
که آقا جان اصلا بنده در مورد اسلام، آقا اسلام گفته من تضمین میکنم. ببینید آقا جان، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. دواخونه هست، باید دوا رو بخورم تا تاثیر بذاره. ذکر یعنی حضور مذکور در ذاکر، در من ملکه بشه. اسم حقیقتیه، این باید در وجود من بشینه تا حالت شفا دست بده. و الان من بگم لا اله الا الله لا اله الا، اون حقیقت توحید باید در وجود من بیاد. اسم حق وقتی برای من شفا میشه که در وجود من متجلی بشه. بنده ممکنه سنگ ولایت رو به سینه بزنم بخاطر اینکه مثلا جامعه است، حالا بنده شخصیتمو اینجوری شده و نمیدونم خدمت شما بورس جامعه شده، به این وسیله یک برای خودم هویت اجتماعی و فردی درست کردم، عادت کردم نسبت به این هویتی که برای خودم درست کردم، خودم رو ملتزم میدونم که این عنوانش این که برای خداست، ولی واقعیتش این که اینطور نیست. اون از حقیقت زندگی من. بله این سوال درستیه که اگه بنده نوع زندگیم، حالا نمیگم برم سلمان فارسی بشم، اما نوع فکرم و نوع زندگیم اگر با آنچه که میگم تباین داشته باشه، بنده هم هرچه از اون بگم فقط صرف گفتاره.
اجازه بدین برگردم سر همون خدماتی که مرحوم پدر انجام دادن. دو تا در واقع بحث شد که راجع به خدمات، یکی یه بحث مطالعات تاریخی بود که این برای من خودش خیلی جالب بود، یعنی صرف مطالعه کردن وقایع اتفاق افتاده نبوده، بلکه سیر اون تطورات تاریخی و سیر علومی رو که پیش آمده بود و متطور شده بود رو هم مرحوم علامه بررسی کردن و آخر سر برای اثبات ولایت برای جدل با اهل سنت کتاب القدیر رو ننوشتن، برای اینکه بگن یه مقامی وجود داره که شما میتونید از انوار اون مقام استفاده بکنید و اونو در اختیار قرار دادن، نه از بابت مجادلات کلامی بلکه از بابت اینکه یه خیر کثیر، یه نعمت بزرگی وجود داره و همه جهان اسلام و بلکه همه بشریت میتونن از این نعمت، از این نعمت والا برخوردار بشن. یه اشاره هم فرمودین راجب اون کتابخونه که من خواهش میکنم راجب اون کتابخونه که احتمالاً باید اسناد همین القدیر هم توشون باشه یه
ممنونم.
صحبتی بفرمایید
اگر موافق باشین. این مسیر کتاب القدیر رو عرض کنم
و
خیلی خلاصه. ایشون برای اینکه اثبات کنن لفظ ولایت، یعنی یازده جلد که نمیخواد آقا جون، اگه میخواست یه کلمه رو مطرح کنن، میخوام به عنوان شاهد عرض بکنم، به عنوان شاهد و دلیل عرایزم، که ایشون در جلد اول در مورد معنای ولایت صحبت کردن، گفتن این معنایی که ما داریم برای ولایت میکنیم غیر از اون معنایی که دیگران مطرح میکنن، چندین معنا برای لفظ ولایت گفتن، فقط به معنای همین اولو بالمؤمنین ولایت به معنای خاصه، اون ولایتیه که برای خدا تعالی برای خدا و نبیش قرار داده. در جلد اول شروع میکنن استشهاد و استدلال به آیات قرآن که در رابطه با خطبه غدیره، و بعد بحث عمیق در مورد مفاد حدیث غدیر میکنن. از جلد دوم این مطلب رو مطرح میکنن که یکی از مهمترین علائم معنای حقیقی، یعنی اگر ما یک لفظی چند معنا داشت، یک معناش حقیقی، معانی دیگه معنای غیر مجازی میشن که باید قرینه داشته باشه. درسته؟ یکی از علائم حقیقت تبادره، یعنی وقتی شما یک کلمه رو تو جامعه مطرح میشه، یه کلمه ذکر میشه، اون اولین معنایی که به ذهن عموم میرسه، متبادر به ذهنشون میشه، اون معنا معنای حقیقیشه.
درسته
آقای من. ایشون میفرمان که این معنایی که ما برای لفظ ولی مطرح کردیم، برای لفظ مولا گفتیم، برای لفظ ولی گفتیم، این معنا معنایی است که به ذهن هر کسی که با لغت عرب آشنایی داره به ذهنش تبادر میکنه. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه، از خود روز غدیر در حضور نبی اکرم بعد از این مراسم، حسان ابن ثابت بلند شده شعری خونده که اون شعر در اون شعر بیان کرد فهمش رو، درکش رو از این لفظ ولی گفته، و آمدن گفتن حالا برای این که بیشتر با این مطلب آشنا بشیم، ما قدیریه هایی که یعنی اهل لغت، اهل ادب، در مورد این خطبه قدیر، در مورد این واقعه قدیر شعر گفتن، اسم اون قصیده هایی که گفتن بهش میگن قدیریه. ما آمدیم قدیریه ها رو از زمان صدر اسلام، از زمان نبی اکرم صلوات الله علیه شروع کردیم تا به زمان معاصر، بزرگانی که قدیریه گفتن شعراشون رو مطرح میکنیم که ببینیم چی فهمیدن از حدیث قدیر. آیا بحث این بوده که آکی باید اول بشه، کی ششم شده، کی نمیدونم فلان شده؟ بحث مربوطه مقامی که عرض کردم خدمتتون. دو محور رو در کل کتاب القدیر، حتی در مجلدات بعدیش هم هست، یک محور ذکر قدیریه هاست که شروع کردن، از حتی امیرالمومنین هم هست آمدن مطرح کردن. خب کتاب لطیفی القدیر، کلامی نیست،
بلکه مباحث شده.
بله آقای من، ترجمه هم داره، ترجمه مرحوم واحدی داشتن از دو جلدش که خیلی خوبه، بعد ترجمه های مختلف شده، یه ترجمه یک دستی هم اخیراً دیدم که ترجمه نسبتا خوبیه که قرار چاپ بکنن. به هر حال خدا خیر بده تمام کسانی که در این زمینه کار میکنن، زحمت میکشن. عرضم در این مورد که مباحث خیلی لطیفی داره، ادبی داره، امثال و حکم و مطالب خیلی لطیف، به بهانه‌های اون اشعاری که مطرح میکنن مباحث دیگه آمده. از جلد سوم شما میبینید مباحث در مورد کتاب‌هایی که در مورد علیه شیعه نوشته شده آمده، جلد چهارم مسائل مختلفی در مورد خدمت شما عرض بکنم، توسل اشکالاتی که به آیین و شعائر شیعه هست مطرح کردن، جلد پنجم، جلد ششم.
خب خیلی فرصت و محدوده، یه توضیحاتی هم راجع به کتابخونه ایشون
خدمت آقای خودم. ایشون در تحقیقاتی که داشتن محرومیت بسیار کشیدن از جهت دسترسی به کتابها. این کتابخانه مجله‌ای داره به نام صحیفه المکتب، سه شمارش در زمان حیات ایشون چاپ شد، در صددی با امید حق انشاءالله اینا هم ترجمه بشه به زبان‌های مختلف و مجدداً چاپ بشه و در سایت کتابخونه هم با امید خدا اسکن شده که انشالله قرار داده بشه که عزیزان ببینن. توی این صحیفه المکتبه که مجله کتابخونه است که عرض کردم، گزارش کاراست. ایشون این درد رو حس کرده که چرا نجف اشرف یه کتابخونه عمومی نداره که اگه کسی بخواد تحقیق کنه، مطالعه بکنه، به راحتی بتونه به مصادر مورد نیازش دسترسی پیدا کنه. اینم از مظلومیت هایی که امیرالمومنین داره، یعنی شهر امیرالمومنین،
شهر نجف رو مرحوم علامه امینی،
بله، یعنی اولین کتابخانه عمومی نجف اشرف کتابخانه امیرالمومنینه که مرحوم علامه امینی تأسیسش کرد،
و همون مصادیر القدیر هم علی‌القاعده باید تو این کتابخانه باشه.
شاید این نکته خیلی مهم باشه خدمتتون عرض کنم، مهم از جهت کاری که امینی کرده، تحقیقاتی که میکرد، حتی سفرهایی که شنیدیم به هندوستان، به ترکیه، به مصر، برای مخطوطات، برای تکمیل مصادر القدیر، یک بخش مهمی در این کتابخانه شد به عنوان بخش مخطوطات که مصادر مهم القدیر و دستنوشته های مرحوم علامه امینی و کتاب هایی که ایشون استنساخ کرده در اونجا هست به حمدالله. و یکی از کارهایی که در این کتابخانه شد، اینجا صرفا کتابخانه نیست، اینجا مرکز خدمات علمی هم بوده، خیلی از بزرگان می آمدن، بزرگان حتی مسیحی می آمدن، بزرگان مختلف از ادیان مختلف اونجا مطالعه کنن، خدمت شما تحقیق بکنن، به همین جهت یک مجموعه چند منظور است. با اینکه مشغول به طور جدی مشغول کار القدیر بود، الله اکبر، این کتابخانه رو بیش از 60 سال پیش تأسیس کرد، حتی بنده از اخوان بزرگوارم و همشیرهام میشنیدم، چون سنم اقتضا نمیکرد و ما در ایران زندگی میکردیم، میفرمودن توی بنایی اینها شرکت میکرده و در چیدن کتاب ها اخوانمونم بودن، حاج آقا هادی، حاج آقا رضا. حاج آقا رضا همراه ایشون بودن در تمامی کارهاشون، اخوی بزرگوارم حاج آقا رضا.
الان تو نجف هن یا تو ایران؟
ایشون فوت کردن 2 سال پیش،
خدا بیامرز،
و مزارشون در نجف در کنار مرحوم والده در کتابخانه. حتی فهرست کتابخونه رو میتونه شخص رو استخدام کنه بنویسن، فهرست اولیه کتابخانه به دست خودشه. اونجا بیش از 300 تا رساله فارسان دکترا به کمک به اصطلاح هیئت علمی اونجا نوشته شده هستش. الان دارن توسعه میدن حتی از اروپا، آمریکا، کانادا، دانشگاه‌ها، ایران، به امید حق. فقط نیاز به یه برنامه‌ریزی دقیق که انجام داره میگیره، گروه‌های متخصصی که در رابطه با تدوین برنامه و سند راهبردی کار کردن، عرض کردم مدت 2-3 سالی که مشغولن، اما 1.5 سال تقریبا به طور جدی مشغول شدن، که اول همونطور که عرض کردم اموری که برای امنیت کتابخانه، بنای اصلی کتابخانه است، اینها رو انجام بدن، برنامه ریزیاشو کردن. خدمت شما عرض بکنم برای سایت کتابخانه فهرستشو به اصطلاح سخت افزاری و نرم افزاری مشغولن. حتی با کتابخانه های دیگه هم صحبت کردیم که هر کتابی که نیاز داری در اختیارتون بذارن توسط این سایت، و حقوق هیئت علمی هم خدمات علمی براتون بذارن، یعنی اگر نیازی باشه برای مطالعه و تحقیق، کمک های علمی و تحقیقی براتون داشته باشن. چون آرزوی امینی همین بوده، اون زمین 1800 متر که الان اگه بخواد ساخته بشه بیش از 10000 متر میشه بناش، زیربناش، خدمت شما دارالتحقیق میخواسته بشه، که هر محققی که میاد نیاز مسکن، خوراک، تحقیق اونجا فراهم بشه. دعا بفرمایید خدا به همون توفیق بده. به اون
انصافا اگر همه کتابا رو تو رو سایت در دست بگیره،
مشغول دارن، مشغول میشن آقا، یعنی مشغولن. الان دستگاهاشو گرفتن، 3 تا دوره اردن اونجا گذاشتن، 3 تا دوره از یونسکو، دوره ترمیم مخطوطات، دوره تصویر برداری از مخطوطات، و فعالیت زیادی شده که با این وقت کم خیلی جویده جویده میشه عرضه بنده. ولی امیدوارم که شما برای خودتون برنامه هایی که شما سروران دارید، و من به شما تبریک میگم و به نوبه خودم از صمیم قلب متشکرم که این گونه فعالیت ها رو معرفی میفرمایید به جامعهمون. کسانی که میخوان کمک کنن به این کتابخانه، مهمترین کمکشون رابطه با کتابخانه و استفاده از خدمات کتابخانه است. یعنی به خانواده ها، به اولادتون، به دوستانتون بفرمایید با کتابخونه ارتباط برقرار کنن، میان اونجا از کتابخونه کار بخوان. این بزرگترین خدمتی که میتونن بکنن. کمک مالی الحمدلله انجام میدن و انجام خواهند داد. عمده مراجعه و استفاده از کتابخونه است که میتونه یک کتابخانه رو فعال و پویا نگه داره. ممنونم،
خیلی متشکرم. گفتگوی ما رو شنیدید با جناب آقای احمد امینی نجفی، فرزند فرهیخته مرحوم علامه امینی. خیلی متشکرم از حضورتون.
قربان شما،
خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی روز رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه‌های این شبکه. و عنوان برنامه‌ای که تا ساعت 6 بامداد تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه، برنامه‌ای از پارسی تا فارسی رو تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم در ساعت 1 بامداد به مدت 100 دقیقه. در ساعت 3 بامداد برنامه راه روشن رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. مدت این برنامه 24 دقیقه است. ساعت 3:30 برنامه تا طلوع سحر رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند می‌کنیم و به اطلاعتون می‌رسونم که انگام اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 4:07 است. در ساعت 4:30 برنامه روشنا رو خواهید شنید از رادیو گفتگو، و آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد، برنامه تورنج در ساعت 5 بامداد تقدیمتون میشه به مدت 53 دقیقه.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
خبر میاد هیچکی به در نمیزنه اما صدای در میاد یه عمر که زنگ تو رو دارم به سینه میزنم موج منم صخره تویی من از تو دل نمیکنم شو فدای عشق تو کرده منم نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم قصه منه گریه نکن برای من مرگ دامه منه یه صدای آشنا یه صدای مهربون اگه اون منم میام اگه اون تویی بمون اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم
اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه از پارسی تا فارسی توجه بفرمایید. یک مجله ادبی شعر و موسیقی است و موضوع آن تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر دیگر هنرها و لزوم پاسداشت و ارتقای آن.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم عاشقم در همه عالم که همه عالم از من
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند
نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را،
که تعلیم آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر دیگران دانم که چیست.